ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین شنبه 17 فروردین ماه 1398 در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم مرتضی میردامادی تا ثانیه‌های دیگه شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد.
وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. وزیر کشور ایران میگوید 400 هزار نفر در نقاط شهری و روستایی استان خوزستان در معرض سیل قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خبر داد که حداقل به مقامات 5 استان دستور داده که شامگاه جمعه و در صورت نیاز با همه امکانات به مردم استان خوزستان کمک کنند. استان خوزستان بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 4,710,000 نفر جمعیت دارد. در روزهای گذشته بخشی از آب سدهای استان خوزستان برای جلوگیری از سرریز شدن احتمالی تخلیه شده و بخشی از زمینهای کشاورزی زیر آب رفته است. یکی از کشاورزان و اهالی روستای جلیزی در دشت آزادگان که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران زخمی شده بود بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، عبود جلیزی که از جمله معترضان به انفجار سیلبند و هدایت سیلاب به سمت روستای جلیز بود و از سوی نیروهای سپاه هدف قرار گرفت، به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری هرانا، یکی از اهالی روستای مروانه از توابع اهواز به دلیل اعتراض به عدم امداد رسانی به مردم سیل زده و جلوگیری از شکستن سیلبند و هدایت سیلاب به زمین‌های زراعی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از ملاقات با خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای نظامی در شرق لیبی، از آغاز دوباره جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرد. دبیرکل سازمان ملل روز جمعه به هنگام ترک بنغازی به خبرنگاران گفت: با اندوه و نگرانی عمیق لیبی را ترک می کنم. همچنان امیدوارم که جلوگیری از برخوردهای خونین در ترابلس و اطراف آن امکان پذیر باشد. خلیفه حفتر 14 فروردین فرمان پیشروی ارتش ملی لیبی به سوی ترابلس را صادر کرد. وی هدف از این حمله را پاکسازی غرب لیبی از آنهایی که مزدور و تروریست نامید اعلام کرد. ارتش ملی خلیفه حفتر عصر جمعه مدعی شد که فرودگاه بین‌المللی ترابلس را به تصرف خود درآورده است. دولت نخست وزیر فایز سراج که از سوی سازمان ملل به عنوان رئیس حکومت قانونی لیبی شناخته می شود در ترابلس مستقر است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید به رغم تعلیق فروش جنگنده های F-35 به کشورش از سوی واشنگتن، کار خرید سیستم دفاع موشکی S-400 از روسیه به قوت خود باقی خواهد ماند.
شو دروشته او رئیسجک باکمیکس اما S-400 سوریجی بیزیم اشلیو.
رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت فرایند خرید S-400 کامل شده و نخستین محموله این سیستم در تیر ماه به آنکارا تحویل داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان بیانیه‌هایی که از سوی واشنگتن صادر می‌شود را بسیار اشتباه خواند و گفت کشورهای متحد در پیمان ناتو نباید یکدیگر را تحریم کنند. ایالات متحده دوشنبه گذشته اعلام کرد در صورت اصرار ترکیه به خرید S-400، تحویل قطعات و همکاری مشترک با ترکیه در برنامه فروش جنگنده‌های F-35 متوقف خواهد شد. و روز جمعه پناهجویان معترض ایستگاه اصلی قطار در آتن را به تصرف خود درآوردند و باعث توقف فعالیت آن شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آناتولی، 496 پناهجو که بیشتر آنان ایرانی بودند از سوی پلیس ترکیه در شهر ادیرنه بازداشت شدند. این پناهجویان تلاش می‌کردند از مرز ترکیه به طور غیرقانونی وارد یونان شوند. همزمان پناهجویان در یونان برای دومین روز متوالی در مرز شمالی این کشور با پلیس درگیر شدند. به گفته مقام‌های مهاجرت یونان، شایعه باز شدن مرزهای شمالی دلیل اصلی درگیری‌های دو روز گذشته بود است.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در حدوداً یک ساعتی که پیش رو داریم از این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ گزارشی از آخرین آمار جان باختگان و آسیب‌های سیل به شهرها و روستاهای ایران می‌شنویم. درباره کمک 1,200,000 یورویی اتحادیه اروپا به سیل زدگان ایران گزارشی خواهیم داشت. با یک کارشناس محیط زیست درباره علل بارش‌های اخیر به خصوص در مناطق خشک چون جنوب ایران گفتگویی می‌شنوید. آیا فشارهای آمریکا بر اقتصاد جمهوری اسلامی شکست خورده است؟ اینجا با یک استاد اقتصاد در میان می‌گذاریم. از دیدار پوتین و نتانیاهو در مسکو و هدف اصلی این دیدار درباره ایران خواهیم گفت. گزارشی داریم از یک نمایشگاه جنجالی مد اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان و در انتهای این برنامه، برنامه هفتگی کارنامه که درباره شرایط کارگران ایران است رو خواهید شنید. تا انتهای این مجله یک ساعته با ما بمانید. بیش از دو هفته از آغاز جاری شدن سیل در استان‌های مختلف ایران می‌گذرد، اما راه‌های ارتباطی برخی روستاها هنوز بسته است و در برخی مناطق مشکل امداد رسانی وجود دارد. به گفته شاهدان عینی، وضعیت استان‌های خوزستان و لرستان همچنان نامساعد است. در همین حال پیش‌بینی‌ها که از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران است که خطر احتمال وقوع مجدد سیل در نیمه غربی ایران را شدت می‌بخشد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
با گذشت دو هفته از سیل فراگیر در ایران، پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس ایران روز جمعه شمار جانباختگان سیل را 70 تن و تعداد مصدوم شدگان را حدود 800 تن اعلام کرد. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران، از 1290 شهر و روستایی که درگیر سیل شده بودند، در حال حاضر حدود 400 شهر و روستا همچنان درگیر سیلند. 79,000 تن اسکان اضطراری داده شدند و میزان خسارات وارده 12,000 میلیارد تومان برآورد شده است. علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن روز جمعه اعلام کرد پرداخت وام به خسارت دیدگان سیل از هفته آینده آغاز می شود. همزمان سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران خبر داد و پیش بینی کرد که این سامانه در 48 ساعت آینده در 9 استان فعال خواهد بود. در استان لرستان وضعیت به گفته شهروندانش همچنان نامساعد است. در این استان 7200 واحد مسکونی خسارت دیدند و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی آسیب دیدند. شهروندان استان لرستان از وجود گلولای در پلدختر و معمولان میگویند. ارتش و سپاه اعلام کردند که نیروهایشان در حال پاکسازی شهرها از رسوباتند. رودبار کوهدشت در استان لرستان با بارش‌های جدید باز هم زیر آب رفت. در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود دارد و قطعی برق و گاز. راه‌های ارتباطی برخی روستاها هم هنوز به طور کامل باز نشده است. در پلدختر و معمولان به گفته شهروندان امداد رسانی به کندی پیش می‌رود. صدای یک شهروند در استان لرستان:
وضعیت آب داریم، نه برق داریم، نه گاز داریم، نه ارتباط تلفنی داریم، نه مواد غذایی داریم.
با این حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران میگوید امدادگران تلاش خود را میکنند. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران بی‌نظمی و عدم امنیت را دو مانع اصلی بر سر توزیع مناسب اقلام امدادی عنوان کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید حجم خرابی‌ها در لرستان از سایر استان‌ها بالاتر است.
حجم خرابی هایی که سیل در اینجا داشته واقعا بالاست. بهش استان های دیگر هم من رفتم دیدم. برای اینجا خرابی ها بالاست. باید با جدیت و با فوریت این مسائل رسیدگی بشه.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفت راه ارتباطی با معمولان هنوز به طور کامل برقرار نشده و به این مناطق از طریق هوایی امداد رسانی می شود که با توجه به شرایط جوی این امر با مشکلاتی همراه است. این شهروند اهل استان لرستان از قطع ارتباط روستاها می گوید:
تلف شدن اینا اونجا، برسونشون این بر ما نمیخوایم چیزی بخوام فقط برسونن.
آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به تخریب کامل 55 مدرسه اعلام کرد مدارس پلدختر و معمولان با یک هفته تأخیر آغاز به کار میکنند. در خوزستان هم وضعیت به همین منوال است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که هنوز سیلاب اصلی به این استان نرسیده و از مردم خواسته است هشدارها را جدی بگیرند. در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای بارش‌هایی که در راه است، ده‌ها روستا در حاشیه رودخانه‌های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران:
خوزستان را هم اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، 96 روستا تخلیه شده، 22 هزار اسکان در قالب 5 هزار تخت چادر. خب حسی که در خوزستان هست این هست که همه در اردوگاه اسکان فراری اسکان پیدا کردن.
با این حال شماری از شهروندان از نحوه امدادرسانی در استان خوزستان انتقاد می کنند. در این استان 62 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آسیب دیده و 2450 رأس دام هم تلف شده است. صدای یک کشاورز در استان خوزستان:
تمام این زمینمون خراب شدن، دیگه فایده ندارن، موقع درو شده دیگه اینا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز پنجشنبه به استان خوزستان سفر کرد و از اقداماتی برای جبران خسارات خبر داد.
نیازمندی های مردم رو یه مقدارش تصمیم گیری شده، یه مقدارش هم باید در روزهای آینده کمک به مردم شریف استان که در این زمینه ممکن صدماتی رو از نظر مالی در بخشای کشاورزی نابینا تامین بشه.
علی لاریجانی بعد از این بازدیدها گفت برای جبران خسارات ناشی از سیل باید به دنبال منابع دیگری غیر از بودجه 98 باشیم. در استانهای شمالی هم بارش‌های جدید شهر آقلا را بار دیگر تا 30 سانتی‌متر زیر آب برد. میزان خسارات ناشی از سیل در استان گلستان 5000 میلیارد تومان برآورد شده است. خبرها از گومیشان حکایت از تخلیه آب در برخی از مناطق این شهرستان دارد. یک امدادگر در گومیشان در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
حدودا نزدیک به 850 هزار متر مکعب در داخل شهر هست که خب برآورد میشه با این شرایطی که هست شاید تا یک هفته وضعیت آب گرفتگی داشته باشیم.
بارش‌های جدید قرار است از عصر جمعه در استان کردستان، ایلام و کرمانشاه شروع شود و تا جنوب غرب کشور نیز ادامه می‌یابد.
گزارش همکار مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از آخرین آمار جان باختگان و آسیب‌های سیل به شهرها و روستاهای ایران. کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشر دوستانه و مدیریت بحران روز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا مبلغی را به عنوان کمک اولیه اضطراری به آنها اختصاص داده است. اتحادیه اروپا گفته است 1,200,000 یوروی اختصاص یافته به سیل زدگان ایران را در اختیار نهادهایی چون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش سپیده بهکام.
در ادامه کمک رسانی به سیل زدگان ایران روز پنجشنبه 15 فروردین اتحادیه اروپا مبلغ 1,200,000 یورو کمک اولیه اضطراری را به سیل زدگان اختصاص داد. کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران روز پنجشنبه در حساب کاربری توییترش ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران با آسیب دیدگان سیل اخیر ابراز همدردی کرد و نوشت که پس از سیل شدید در ایران اتحادیه اروپا برای کمک به آسیب پذیرترین جوامع مبلغ 1,200,000 یورو به کمک اولیه اضطراری تخصیص داده است. این مبلغ از سوی اتحادیه اروپا برای خرید اقلام مورد نیاز برای سیل زدگان در اختیار نهادهایی همچون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران قرار می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل زدگان نامید انتقاد کرد و آن را جنایت خواند. در واکنش صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرد. اینگیشس ایولف یورک از روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو به رادیو فردا گفته است در صورتی که هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد.
ما در این مرحله هیچ محدودیتی برای کمک به هلال احمر ایران به عنوان همکارمون نمی‌بینیم، که البته این بستگی داره که چنین تقاضایی رو از سوی اونها دریافت کنیم. در این حال باید بگم که در هنگام بروز چنین فجایعی، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بازیگر اصلی است و ما، یعنی سازمان صلیب سرخ جهانی، نقش کمکی داریم.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد، بر این باور است که اگرچه تحریم‌های آمریکا شامل مسائلی از قبیل کمک‌های بشردوستانه و دارو نمی‌شود، ولی کمک رسانی را برای سیل‌زده‌ها در داخل ایران، حتی برای نهادهای مستقلی مانند صلیب سرخ، دشوار کرده است.
خود اینها چارچوب تأمین مالی ندارن برای خریدها و بعد برای انتقال، یعنی لوجستیک این باز دچار اشکال میشه. یعنی وقتی که صلیب سرخ بخواست مثلا میخواد برای ایران مثلا 15,000 بسته غذایی بفرسته، یک شرکت هوایی باید پیدا بشه که حاضر اینو منتقل کنه و اون شرکت هوایی هم از نظر سوخت و هم از نظر تأمین پرداختهای مورد نیاز هواپیما باید خارج از تهدید باشه. اینها نیست.
تا کنون فدراسیون بین المللی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان ملل، صلیب سرخ بریتانیا، هلال احمر آذربایجان و افغانستان، صلیب سرخ آلمان، هلال احمر ترکیه و سفیر نروژ در ایران برای کمک به سیل زده ها در ایران اعلام آمادگی کردند. سفیر آلمان در تهران 15 فروردین در حساب کاربری توییترش از بارگیری هواپیما در برلین و فرود آمدن هواپیمای چارتر حامل کمک های بشردوستانه آلمان برای حادثه دیدگان سیل در ایران در فرودگاه تهران خبر داد. در همین حال وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که با اهدای 2 دستگاه تصفیه آب به سیل زدگان به ایران کمک می‌کند. این 2 دستگاه هر کدام ظرفیت تهیه آب آشامیدنی برای 5,000 نفر را دارند. رسانه‌های کویتی نیز گزارش دادند که صباح احمد جابر از صباح، امیر این کشور، دستور ارسال کمک‌های بشردوستانه برای سیل زدگان ایران را صادر کرده است. در آمریکا نیز مایک پومپئو، وزیر خارجه، از آمادگی آمریکا برای کمک به سیل زدگان ایران خبر داد و با آسیب دیدگان سیل اخیر ابراز همدردی کرد. او البته گفت که وقوع سیل اخیر یک بار دیگر به گفته او سوء مدیریت رژیم در امور شهرسازی و آمادگی در شرایط اضطراری را به نمایش گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرد و در پیامی توییتری نوشت دولت آمریکا به وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا رسیدگی کند. سیل‌های اخیر که در مناطقی از شمال، غرب، مرکز و جنوب ایران از 29 اسفند آغاز شد، تا کنون در 3 موج بارش تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. و ما در ادامه فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
خدا کند این کمک‌های مالی اروپا واقعاً به دست مردم سیل‌زده برسد، نه به دست راهزنان جمهوری اسلامی. صلیب سرخ حتماً باید ناظر باشد. در ضمن می‌خواهم بگویم آقای ظریف، یادتان رفته چقدر ثروت این ملت را به حلقوم حسن نصرالله، فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، حوثی‌ها ریخته‌اید؟ حالا طلبکار امریکا هستی که چرا کمک نمی‌کند؟ واقعاً خجالت بکش.
متاسفانه مسئولین ما اصلا نه شعورش دارن نه درکشو، به غیر از خرابکاری چیزی بلد نیستن. ما حتی از فرهنگ خودمونم خارج شدیم. فردوسی بزرگ 1000 سال پیش فرمودند به جویی که یک روز بگذشت آب، نسازد خردمند از او جای خواب. چطور میشه ما از کتاب فردوسی دوری میکنیم ولی هر شعرش، هر صفحش درس عبرت هاییست برای تمام جوامع بشری؟ ولی متاسفانه در مملکت ما اصلا به این چیزها توجه نمیشه. فقط دنبال اینن که یه جایی رو پیدا کنن، یه پست مقام بگیرن و جیب خودشون رو پر کنن و اصلا اعتنایی به مردم هم ندارن.
توانایی که ما توانایی خاصی نداریم واقعا در ایران. چه توانایی؟ هیچ توانایی ما نداریم برای انجام عرض کنم مقابله با این بحران مدیریت. در واقع شما الان نگاه کنید، ما سیلی که اومده، زلزله هایی که داریم، عرض کنم آتش‌سوزی مراتع، ولی شما ببینید ما چند تا هواپیما داریم برای خاموش کردن آتش، برای رسیدن به داد سیل زده ها، برای زلزله زده ها، ما واقعا توانی نداریم اگر بحث توان هست.
متاسفانه نظراتی که دوستان یا هر کی میده فقط 0 و 1 نظرات، هیچ مابینی نداره. تقصیر رو بالاخره به صورت مطلق میخوام بندازن سمت یکی، ولی کلا در این جور مواقع به نظر من عوامل یه دونه نیستن، عوامل چند تا هستن و اینها همه با هم دیگه دست به دست هم میدن که ناکارآمدی ها در موقع سیل، خسارات اینا بالا باشه و بالاخره هم مردم مقصر هستن، هم دولت مقصر هست، هم این تحریمایی که باعث شده هیچ کمکی به ایران هم نرسه، باز اونا همه مقصر هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بارش ها و سیلاب های اخیر غیر قابل پیش بینی بود. سیلاب های اخیر که 67 کشته بر جای گذاشت، بسیاری را در ایران از مردم تا مقام های مسئول غافلگیر کرد. به ویژه که سیلاب ها استانی نظیر استان خوزستان را تحت تاثیر قرار دادند که در تلقی عام به عنوان منطقه خشک شناخته می شود. برای درک بهتر دلایل بارش های اخیر و شرایط اقلیمی به ویژه مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران، سمیرا قرایی گفتگویی با ناصر کرمی کارشناس محیط زیست داشته.
ما یک روندهای یعنی دلایل معمول بارش داریم، یعنی ما میگیم که کشور ایران تحت تاثیر یک جریانات اقلیمی مشخصیه. خب اینها بعضی سالها ضعیف میشن، بعضی سالها قوی میشن، یعنی بعضی سالها مثلا ما رطوبت رو از سمت فقط اطلس و مدیترانه داریم، از غرب میاد، بعضی وقت ممکنه به صورت محدود از سمت اقیانوس هند بیاد، حالا بعد این رطوبت کافی نیست، بعد سرما بیاد بهش اضافه بشه، این سرما معمولا از مثلا از سمت ممکنه سیبری بیاد. این یک مدل هایی هست که تکرار میشن، ما به این میگیم نرمال اقلیمی. این بارشی که رخ داده تابع نرمال اقلیمی ایران نبوده، منتها این به معنی نیست که این یک حادثه که مثلا استثنایی که در طول تاریخ هرگز رخ نداده. تو اقلیم همیشه اینجوری هست که یک مؤلفه‌ای هست که مثلا ممکنه هر 100 سال یک بار خودشون نشون بده. این نرمال نبود از این جهت که خب ما همچین بارشی رو در ایران انتظار نداریم به همچین حجمی رو، اما در این حال نمیشه گفت که این لزوما یک پدیده خیلی استثنائیه یا یک مثلا تغییر اقلیم ایناست. به هر حال پدیده‌ای که اصطلاحا میگن بادآبگی جت استریم، سرما از بالا اومد همزمان یک توده مرطوبی از پایین، یعنی بهش میگن جریان سودانی، از پایین اومد وارد ایران شد. معمولا جریان‌های بارش در ایران شما اخبار هواشناسی رو تعقیب کنید از غرب به شرق، میگن یک توده هوای مرطوب داره از غرب میاد الان مثلا سمت غربی کشور و 3 روز بعد سمت شرقی، معمولا 5 روز بعد هم مثلا میگن خارج شد از ایران. این از جنوب اومد رفت سمت بالا و از سمت شمال از ایران خارج شد. در حال یک بارش استثنایی بود از این جهت که در 70 سال گذشته چنین حجم بارشی ثبت نشده. دلیل عمده آن سیلی که در گلستان اومد و در لرستان و خوزستان اومد این بارش به اصطلاح غیر نرمال.
آقای کرمی، هشدارهایی داده شده راجع به بارش‌های آتی در استان خوزستان، آیا این بارش‌ها میتونه به اندازه بارش‌های قبلی مسئله ساز و بحران ساز بشه در استان خوزستان؟
این بارشه جدید بارشه باز قابل توجهی خواهد بود، قطعا میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه، اما احتمالش ضعیفه که مثلا یک سیل مرگبار ایجاد کنه و غیر قابل مهار باشه، چون الان تمام منطقه حالت آماده باش 100% دارن در مقابل سیل. یعنی دیگه به خاطر این سیل قبلی اون مناطقی که تحت مثلا تو مسیر سیل میتونن باشن جابجا شدن، عمدتا روستایی‌ها عقب‌تر رفتن. این سیل کنونی دیگه مزارع رو پوشونده و سیل بعدی که میاد حد اکثر میتونه همین کار رو تکرار بکنه. به همین خاطر ما انتظار بارش شدید و وقوع مجدد سیلاب رو داریم توی همین 3-4 روز آینده که توی هفته آینده پیش میاد به خاطر این بارش، ولی تصور نمیکنیم که دیگه خرابی بیشتر یا مثلا یک مثال اون چیزی غیر قابل کنترل، اون مرگ و میری که متاسفانه توی شیراز رخ داد، نه چنین چیزی من تصور نمیکنم رخ بده.
آقای کرمی، در تصور عام استان خوزستان یک اقلیم خشک به نظر میاد، پس چرا باید شاهد اینطور سیل های بزرگ و عظیمی باشه؟
این دوتا نکته وجود داره درباره خوزستان. نخست اینکه ما که میگیم یه جای خشکه، لزوماً به این معنا نیست که بارشش کمتر از بقیه جاست. گاهی وقتا رژیم بارش به اندازه حجم بارش در خشک شدن یک منطقه تاثیر داره. یعنی که شما فرض کنید ما میگیم مثلا متوسط بارش 200 میلیمتر توی خوزستان 150 میلیمتر، درسته؟ اگر این 150 میلیمتر در یک رژیم مناسب بارش رخ بده، یعنی مثلا به تدریج از نیمه آبان شروع بشه این بارش، به تدریج ادامه پیدا کنه تا نیمه اردیبهشت، این خب خیلی رژیم بارش خوبیه، باعث میشه که به اندازه کافی به اصطلاح سفره‌های آب زیرزمینی تغذیه بشن، جریان‌های آب جاری تغذیه بشن، تالاب‌ها اینها. اما اگر به جای همین 150 میلیمتر اصلا 200 میلیمتر 250 میلیمتر بباره، مثل این چیزی که رخ داد در یه 3 روز 4 روز یه دفعه ما گام 200 میلیمتر بارش بباره، خب این به سرعت از دسترس زمین خارج میشه، به سرعت اصلا امکان نفوذ نداره. ما میبینیم اگرچه بیشتر ظاهرا بارش باریده ولی چشمنداز خوش خواهد بود، چون خاک رطوبت نداره، منابع آبم آبگیری نکردن، آب زیرزمینی چندانی هم به وجود نیومده. این یک نکته است که در اغلب مناطق ایران بارش ها سیلابیه، یک رژیم مناسب منظمی در طول فصل بارش نداره. این یه نکته است در مورد خوزستان. اما چرا خوزستان اینقدر سیل توش رخ میده؟ ببینید خوزستان یک جلگه کاملا پست و کم ارتفاعیه، یعنی ارتفاع تو اغلب جای خوزستان 150-200 متر بالاتر از سطح دریاست. بعد این مثل یک گالری بزرگ زاگرس اینو احاطه کرده، یعنی از سمت شمال و از سمت شرق، یک حالت به حرف ال انگلیسی رو شما در نظر بگیرید، خوزستان به این صورت توسط زاگرس، از توی این زاگرس رودخانه های بزرگ و توفندهی جاری میشن توی خوزستان. شما این طولانی ترین رود ایران، رود کرخه، از چندین رود دیگه تغذیه میکنه. این رود کرخه رو ما بهش میگیم نیل ایران، چون نیل از 5 کشور میگذره، تو هر کشور یه اسم داره و طولانی ترین رود جهان. کرخه از 5 استان میگذره، تو هر استان یه اسم داره و طولانی ترین رود ایران. بعد این همه رودخونه‌هایی که اون بالا تو لرستان کوهستانی پر برف و باران میبارن، یک خروجی دارن به نام کرخه که میاد وارد خوزستان میشه. از اون طرف هم دز و سرشاخه‌هاش داریم که میاد وارد میشه، میاد کارون. من میخاطرم کارون تنها رودخانه قابل کشتی رانی ایران بوده، از خوزستان میذاره. کرخه طولانی ترین رود ایران، از خوزستان میذاره و چندین رودخانه بزرگ دیگر. این باعث میشه خوزستان در مقابل سیلاب‌هایی که از زاگرس واردش میشه آسیب پذیر باشه، و همیشه اون حجم زیاد بارش در بالا دست در زاگرس تبدیل بشه به سیلاب در خوزستان. عیناً این سیلی که الان داره رخ داد، همین الان که هزاران نفر از هم‌میهنان ما توی غرب خوزستان الان دچار مشکل هستند و آواره شدند و اینها، این عمدش بارشی که از لرستان داره وارد خوزستان میشه، مال بارش خود خوزستان نیست.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته با سیاست‌ها و اقدامات درست علارغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا تا حدودی شکست خورد. پایان نقل قول. وعید پوراستاد در همین باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد را پرسیده، بشنویم.
البته به طور ضمنی ایشون تایید میکنه که آسیب‌هایی به اقتصاد ایران اومده. چرا از استفاده کلمه تا حدی نشون میده که ایشون خودش تردید داره در اینکه فشارهای امریکا مؤثر نبوده یا فرضاً آسیبی به اقتصاد ایران نیامده. اما در با عرصه عملی اگه بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعی است که تحریم‌های امریکا مؤثر بوده. ما فقط اگر به یک شاخص نگاه کنیم مثل صادرات نفت، در سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرد، در سال جاری باز هم کاهش پیدا خواهد کرد اگر معافیت ها برداشته بشه. منتها از این بگذریم، مسئله این داستان نقدینگیه که الان جریان داره که نمیتونه بی ارتباط باشه با تحریم ها. چرا؟ برای اینکه دولت پولی نداره، کسر بودجه زیاد شده، و در کنار مسئله کسر بودجه بجز مسئله نقدینگی به معنای این خواهد بود که قدرت ریال هم علارغم ادعایی که میشه به طور بالقوه کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اشاره میکنه برای اینکه بتونن بر مشکلات غلبه کنن باید صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کنه، بازار ارز رو کنترل بکنن و توان مهار نقدینگی رو افزایش بدن. آیا این گفته‌ها در چارچوب یک گفتمان منسجم و دقیق اقتصادی میگنجه یا نه؟
این ادعا ادعاهای غیر موجهی در مورد گذشته و خیال بافی هایی در آینده است و بیشتر میشه گفت که یک شعار سیاسی در خط تبلیغاتی رهبر حکومت. بنابراین تردید وجود داره که این جملات، این کلمات و کل این به اصطلاح مطلب رو بشه در چارچوب ادبیات اقتصادی که میبایست دقیق باشه، منسجم باشه و به هر حال قابل توجیه باشه، البته نمیباشه.
ایشون معتقدن سیاست ها و اقدامات درست علارغم تشدید مشکلات معیشتی مردم برنامه اصلی آمریکا رو تا حدودی شکست داد.
این ادعا مثل اینه که ما ادعا بکنیم که در شرایط جنگی میشه با سیاست‌های درست مثل دوران متعارف وضعیت اقتصادی رو به تعادل برگردوند. سیاست‌های اقتصادی هرچند درست باشه و هرچند هماهنگ باشه، به وسیله تنش‌های بیرونی میتونه مختل بشه با آثار و تبعاتش، حالا چه به صورت بدتر شدن معیشت چه نه به صورت مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا فرضاً فقر دیرنده و پاینده یا شکاف طبقاتی خودش رو نشون بده. بنابراین سیاست ها نمیتونه کافی باشه، بلکه میبایست مملکت تنش نداشته باشه با اوضاع بیرون. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد ایزوله، برونزا و درونگراست و هر تنش خارجی هم مشکلات رو برای بازار نفت ایران وجود میاره، هم برای صادرات و هم واردات. کما اینکه صادرات و واردات در سال گذشته به هر حال کاهش پیدا کرده به خاطر تنش ها و در سال جاری هم علارغم اینکه حاکمیت قرار است که مثلا عراق رو به عنوان راه گریزی پیدا بکنه برای تحریم ها، احتمال زیاد این صادرات و واردات حتی نفتیش هم کاهش پیدا خواهد کرد.
ایشون اشاره میکنه تاثیر بیشتر تحریم های آمریکا در کاهش درآمدهای نفتی بوده و بعد امیدواره که بتونن با افزایش صادرات غیر نفتی بر مشکلات غلبه بکنن. وقتی که تمام کشورها دارن محروم میشن از خرید نفت ایران، جمهوری اسلامی از چه طریق میتونه که این رو جبران بکنه؟
اگر ما نگاهی بیاندازیم به بازرگانی خارجی طی این دو سال اخیر به خصوص، میبینیم که این بازرگانی خارجی منطقه‌ای شده، به این معنی که متمرکز شده روی فرضاً عراق، ترکیه یا فرضاً افغانستان یا کشورهای شمال، در موارد زیادی هم حتی ناموفق بوده، به این معنی که اگر رقبای ایران در اون بازارها وجود داشتن، ایران در اونجا موفقیت چندانی نداشته. بنابراین روی صادرات غیر نفتی به عنوان جایگزین صادرات نفتی نمیشه حساب کرد، چون مبالغ هم که ایجاد میکنه، اون حجم ذخایر ارزی هم که ایجاد میکنه قابل مقایسه نیست و حتی به یه معنا میشه گفت که پولی که به اصطلاح میاد به شکل ارز و دلاری نیست که قدرت خریدش رو حفظ بکنه و بشه در بازارهای بین المللی استفاده کرد. در نهایت دینار عراقی میاد که خب به ایران که اون هم قابلیت مبادله چندانی نداره در بازارهای بین المللی و ایران محروم میشه هم از کیفیت و هم از رقابت‌های بین المللی، بنابراین هزینه‌های خودشو داره. بنابراین حتی اگر صادرات غیر نفتی افزایش پیدا بکنه که در سال گذشته نشون داد که نکرده و امسال هم اگر فشارها زیاد بشه البته نخواهد شد، بنابراین نمیشه انتظار داشت. به ویژه اینکه به یاد بیاریم بخشی از این صادرات غیر نفتی وابسته است به اصطلاح صادرات نفت و درآمدهای اون برای حالا یا ماشین‌آلات یا تکنولوژی یا مواد واسطه و اولیه. با کاهش این مواردی رو که من گفتم، حتی صادرات غیر نفتی هم تحت تاثیر محدودیت ارزی حاکمیت میشه و اون هم به هر حال در مزان تردیده که بتونه جایگزین درآمدهای نفتی بشه.
من گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، درباره تأثیر فشارهای آمریکا بر اقتصاد جمهوری اسلامی. و ما بار دیگه فرصتی است تا باز هم بشنویم نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
از رسانه‌های مردمی و آزاد تقاضا می‌شود اسامی مخالفین با لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام نمایند که ملت ایران حق دارند بدانند که تا کنون چه کسانی نون ملت را خوردند و لگد به سفره ملت می‌زنند.
خواستم بگم 40 ساله تو مملکت ما هر بیلیاقتی، هر اشتباهی که تو کشور میفته گردن امریکا میندازن. حالا که این سیل را افتاده، آقای ضعیف از امریکا گله‌منده که جلوی پولا رو گرفته نمیتونه بیاد. شما حساب بانکی های خودتون اگه یه ذره سرش رو شل کنید اصلا احتیاجی به کمک کشورهای دیگه نیست. انقدر تو این کشور دزدی کردین و بردین، یه خود از اون پولا رو بیارین خرج مردم بکنین. اگه سوریه بود، یمن بود، لبنان بود، میدویدین تو صف اول وای میسادین. حالا باید امریکا بیاد کمک کنه. 40 سال در این کشور میدوشین.
واقعی سیل اخیر با توجه به ساخت و سازهای کنار رودخانه و داخل مسیرها، پروژه‌های ساخت سد، جاده سازی، راه آهن که همگی در نوع خود غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شده، به اضافه تخریب جنگل‌ها و نابودی مراتع و اکوسیستم و از این دست مسائل و مدیریتی که ناکارآمدی آن را بارها شاهد بودیم در سوی دیگر، که در واقع به جای مدیریت بحران آن را تبدیل به بحران مدیریت کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، هدف اصلی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو احیای روابط میان نظامیان دو کشور بود، در حالی که اسرائیل بر ادامه مقابله با ایران در سوریه تاکید دارد. گزارش آکیست روسیه از اسرائیل می‌خواهد که با فاصله زمانی بیشتری از حملات آتیش در سوریه با خبر شود. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا بشنویم.
کرملین اعلام کرد طی دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در مسکو هیچ طرحی که روی کاغذ نوشته شده باشد ارائه نشد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گزارش ها مبنی بر ارائه طرحی پیرامون سوریه از سوی اسرائیل را رد کرد، اما گفت تمام ابعاد این مناقشه به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت. جمعه پوتین با شورای عالی امنیت ملی روسیه نتایج مذاکرات خود با نتانیاهو را شرح داد، اما محتوای آن علنی نشده. همزمان پایگاه خبری اسرائیلی واینت نیوز به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی که به شرط عدم افشای هویتش از نتایج دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گزارش داد که طرفین پیرامون هیچ یک از مسائل اختلافی در سوریه به توافق نرسیدند. از جمله بر اساس این گزارش، به رغم مخالفت‌های اسرائیل، روسیه مصمم است مدیریت سامانه‌های موشکی S-300 را به ارتش سوریه واگذار کند. و از سوی دیگر، اسرائیل درخواست صریح والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش روسیه، مبنی بر افزایش زمان اطلاع رسانی از حملات اسرائیل پیش از ورود جنگنده‌هایش به حریم هوایی سوریه را بی‌پاسخ گذاشت. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل و روسیه به دنبال راه حل مشترک برای یک معادله پیچیده هستند.
اسرائیل مصمم است به حملات علیه تأسیسات ایرانی در سوریه ادامه دهد و تنها سوال برایشان این است که چگونه این حملات را بدون ممانعت روسیه و ضرر زدن به منافع این کشور انجام دهند. روسیه به تعهدات خود برای تضمین عقب نشینی نیروهای ایرانی از مرز اسرائیل عمل نکرده، اما به حملات اسرائیل در سوریه چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفات به بار آورد. روسیه میخواهد مناقشه بین اسرائیل و ایران را تحت کنترل داشته باشد و خود در آن درگیر نشود.
به اذعان منابع دیپلماتیک و نظامی، عمده مذاکرات روز پنجشنبه رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل باز هم به حضور ایران در سوریه و مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل اختصاص یافت. روسیه از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه با اسرائیل خط تماس اضطراری برقرار کرد و بنا به گزارش ها اکنون به دنبال آن است که این مکانیزم را در قالب یک سند نهایی و حملات اسرائیل در سوریه را محدود کند. پاییز گذشته هنگام یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی توسط پدافند هوایی سوریه سقوط کرد و روسیه مسئولیت را بر عهده اسرائیل نهاد. به گزارش واینت نیوز، یک مقام ارشد اسرائیلی پنجشنبه مذاکرات میان نظامیان دو کشور را نشانی از احیای روابط دانست و افزود ولادیمیر پوتین تنش‌ها را برانگیخته بود و اکنون به بهانه یافتن بازمانده یک سرباز اسرائیلی خواست به این تنش‌ها پایان دهد. پنجشنبه طی آیینی در وزارت دفاع روسیه وسایل شخصی زکریا باومل سرباز اسرائیلی که 38 سال پیش مفقود شده بود و نیروهای روسی در یافتن جسد وی در نزدیکی مرز سوریه و لبنان نقش داشتند به نخست وزیر اسرائیل تقدیم شد. یفگنی سویتلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است این مراسم هدیه پوتین به نتانیاهو در آستانه انتخابات است.
اهمیت این انتخابات برای روسیه در آن است که هیچ نخست وزیری در تاریخ اسرائیل به اندازه بنیامین نتانیاهو برای بهبود روابط با روسیه تلاش نکرده بود و هیچ یک از رقبایش نشان ندادند که برای روابط با روسیه اهمیت ویژه قائلند. از یاد نبریم که اخیراً سازمان اطلاعات اسرائیل از قصد مداخله یک کشور خارجی در انتخابات آن کشور خبر داد و صرفاً به زور سانسور اسم این کشور علنی نشد. اما حتی اگر روسیه تدابیری پنهانی برای تأثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل نچیده بود، مراسم روز پنج شنبه برگ برنده برای نتانیاهو است و پیام صریح کرملین است که می‌خواهد او را نخست وزیر آینده اسرائیل ببیند.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بازگرداندن پیکر سرباز اسرائیلی به میهنش تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل را امری تصادفی دانست، اما گفت آن را نشانه از وجود روابط ویژه بین دو کشور میداند. او طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو افزود سرنگونی هواپیمای روسی همواره در تاریخ مناسبات روسیه و اسرائیل صفحه تاریک خواهد بود، اما به گفته وی این صفحه ورق خورد و روابط دو کشور در حال توسعه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما در میان تدابیر شدید امنیتی، شامگاه پنجشنبه یک نمایشگاه مد اسلامی در یکی از موزه‌های معروف شهر فرانکفورت آلمان گشایش یافت. همزمان با آغاز به کار این نمایشگاه، گروهی متشکل از زنان مهاجر ایرانی و زنان آلمانی مدافع جدایی دین از سیاست و حکومت، نمایشگاه عکسی از مبارزات مدنی زنان ایرانی در طی 40 سال اخیر برپا کردند. شهرام میریان از این ماجرا به حواشیش گزارش میده.
پس از شهر سان فرانسیسکو در آمریکا، نمایشگاه مد اسلامی از شامگاه پنجشنبه سر از شهر فرانکفورت آلمان درآورده. به گفته دست‌اندرکاران، این نمایشگاه به این خاطر در این شهر برپا شده که در آن مهاجران بیشتری در مقایسه با دیگر شهرهای آلمان زندگی می‌کنند. دو هفته پیش از گشایش نمایشگاه مد اسلامی، روزنامه‌ها خبر از راه اندازی آن در فرانکفورت داده و سپس ایمیل‌های اعتراض‌آمیزی از سوی شهروندان معترض به موزه برگزار کننده این نمایشگاه بحث برانگیز سرازیر شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، پیش از ورود به این نمایشگاه، دیدارکنندگان می‌بایستی همان مراحل و تشریفات امنیتی را پشت سر بگذارند که در فرودگاه‌ها اعمال می‌شود. در این میان، تشکلی با نام زنان مهاجر ایرانی و زنان آلمانی مدافع جدایی دین از سیاست و حکومت برای نخستین بار در فرانکفورت اعلام موجودیت کرده و با انتشار فراخوانی نمایشگاه مد اسلامی در فرانکفورت را یک افتضاح سیاسی خوانده و یادآور شده حجاب مدل لباس نیست، بلکه حجاب سمبل و نماد به بند کشیدن و تحقیر زنان است. این تشکل شامگاه پنجشنبه همزمان با گشایش نمایشگاه مد اسلامی در شهر فرانکفورت، نمایشگاه عکسی هم با عنوان 40 سال حکومت جمهوری اسلامی و مبارزه زنان ایرانی در مقابل در ورودی نمایشگاه مد اسلامی برپا کرد. شهناز مرتب، سخنگوی این تشکل، درباره این حرکت اعتراضی اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض به نمایش مد اسلامی در شهر فرانکفورت اینجا هستیم و خیلی مهمه که تو کشورهایی مثل ایران زنان علیه حجاب اجباری دارن میجنگن، علیه قوانین اسلامی، علیه حجاب اجباری، و در جایی در قلب اروپا در شهر فرانکفورت در یک موزه نمایش حجاب و نمایش مد اسلامی که مد اسلامی به نظر ما همون مسئله حجاب و نمایش حجاب که خیلی اعتراضاتی رو به دنبال خودش داشت به نمایش گذاشته بشه و تبلیغ بشه. این دلیل گفتیم نه، و همینطور گفتیم صدای میلیون ها زنی که تحت قوانین اسلامی تحت فشارن، حجاب اجباری، ما صدای اعتراض زنان در ایران رو در جلوی نمایشگاه و در مقابل نمایش مد اسلامی در شهر فرانکفورت به صدا در میاریم و صدای اون زنانی هستیم که به خصوص حجاب اجباری رو پرت کردن و خیلی هم بها دادن، ولی با تموم اتفاقاتی هم که تو ایران افتاد زنان مقاومت کردن و حجاباشون رو به عنوان سمبل بی حقوقی زنان پرت کردن. کسایی هم که از این نمایشگاه مد اسلامی در شهر فرانکفورت دیدن میکنن این رو بدونن که ما علیه حضور اونها نیستیم، علیه زنان حتی مسلمان نیستیم، ولی علیه قوانین اسلامی هستیم. ما این اعتراض رو به گوش خیلی ها میخوایم برسونیم و به خصوص نمایشگاهی که ما در خارج از این نمایشگاه داریم، نمایشگاهی از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران و مقاومت زنان در ایران.
نمایشگاه مد اسلامی در شهر فرانکفورت که در آغاز راه با مخالفت‌هایی روبرو شده، شامگاه پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در یکی از موزه‌های معروف شهر فرانکفورت آلمان گشایش یافت. این نمایشگاه بحث برانگیز قرار است تا 24 شهریور ماه امسال به مدت 6 ماه فعالیت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دقایقی هم با همکار دیگرم حبیب روشنزاده همراه بشیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، سپاهان و پدیده دو رقیب پرسپولیس با حریفان مساوی شدند و تراکتورسازی رقیب جدی‌تر پیروز میدان بود. با 4 مسابقه هفته 24 لیگ برتر روز جمعه پایان یافت. در اهواز پدیده مشهد در هوای گرم با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد. نتیجه‌ای که به کار هیچ کدام نمی آید و هر دو همچنان 5 و 6 اند با اختلاف 13 امتیاز به سود پدیده. در قائم شهر نیز سپاهان یکی دیگر از مدعیان قهرمانی زورش به نساجی مازندران نرسید و دو تیم بدون گل مساوی شدند. سپاهان 3، نساجی 11. پارس جنوبی جم تیم بوشهری لیگ برتر در خانه 10 نفره در مقابل استقلال خوزستان ته جدولی باخت را به برد تبدیل کرد. پارس جنوبی از دقیقه 65 که 1-0 عقب بود 10 نفره شد و ظرف 25 دقیقه 2 بار دروازه استقلال خوزستان را باز کرد و 2-1 به پیروزی رسید. پارس جنوبی 7، آبی پوشان خوزستانی ته جدول. اما در تبریز و در برابر 40,000 تماشاگر تراکتورسازی با 1 گل از سد تیم سخت کوش نفت آبادان گذشت. تراکتور 3 امتیاز حساس بازی را به دست آورد تا جایگاه خود را به عنوان رقیب جدی پشت سر پرسپولیس تثبیت کند. نفت آبادان همچنان 13. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 51 امتیاز، تراکتورسازی 49 و سپاهان 47 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. استقلال و پدیده به ترتیب با 43 و 42 امتیاز 4 و 5. به عقیده بسیاری از کارشناسان شانس پرسپولیس برای قهرمانی بیشتر است و بازی‌هایی هم که در پیش دارد سخت‌تر. یکی از این کارشناسان حمید استیلی سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس است.
و الان قهرمانی بین پرسپولیس، تراکتور و سپاهانه که شانس پرسپولیس بیشتره و بازیاش هم سخت‌تره. به علاوه اینه که خب بازی با سایپا داره، بازی با زباهن داره، بازی با سپاهان داره، بازی با پارس جنوبی توی جم داره. بازیای سختیه در مقابل تراکتور. روی کاغذ خب بازی تراکتور خیلی راحت‌تره.
و پرسپولیس درگیر لیگ آسیایی هم خواهد بود که این میتواند خستگی بازیکنان تیم را مانند تیم استقلال مضاعف کند. و تیم استقلال بعد از ظهر روز جمعه وارد دوحه مرکز قطر شد تا در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز دوشنبه با الهلال عربستان روبرو شود. پرسپولیس هم سه‌شنبه در امارات با تیم دیگر عربستانی الاهلی روبرو خواهد شد. سومین نماینده ایران زوباهن تیم الوصل امارات را دوشنبه پیش روی دارد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. اما پیش از این که با برنامه هفتگی کارنامه این برنامه رو این مجله نیمه شب رو به پایان ببریم، من مرتضی قاسمفر از شما سپاسگزاری میکنم و آرزوی لحظاتی شاد و آرام رو برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به تأثیر سیل روزهای اخیر بر وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری خواهم پرداخت. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. قانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای با اشاره به بارش شدید و سیلاب در بیش از 20 استان ایران از برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با موضوع سیلاب انتقاد کرد. قانون مدافعان حقوق کارگر مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که به نوشته این بیانیه به دلیل مشغولیت به غارت اموال مردم از هر گونه تدبیری در پیشگیری و مقابله با بحران‌های مانند سیل روزهای اخیر باز مانده‌اند. قانون مدافعان حقوق کارگر نوشت انتظار این که مردم به مسئولان و فعالیت‌های آنان اعتماد داشته باشند بیهوده است و اضافه کرد با گسترش شوراها و تشکل‌های همیاری مردمی است که مردم می‌توانند مدیریت بحران را بر عهده بگیرند. این تشکل کارگری خواستار آن شد که امکانات ارگان‌های دولتی در اختیار این شوراها و تشکل‌های مردمی قرار بگیرد تا آنها بتوانند مانع افزایش صدمات و آسیب‌های جدی‌تر بشوند. در روزهای اخیر فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که در آنها از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات سیل‌زدگان به ویژه کشاورزان انتقاد شده است. در یکی از این فیلم‌ها یک کشاورز اهوازی در روز پنجشنبه گفته است:
مسئولین محترم، به داد مردم بخش اسماعیلیه برسید. در کل زندگیمون، کل روستاهامون، کل کهکشانمون در این بدبخت میشید، به داد ما برسید. خواهشان بیایید با هلیکوپتر. مسئولی که صدای ما را میشنوند، نمایندگان مجلس، به داد بخش اسماعیلیه برسید. نزدیک به 18,000 20,000 نفر اینجا سکونت دارن، مردم دارن بدبخت میشن، غیر از کشتزارای گندمشون روستاهاشون داره تلف میشن. بیایید مسئولین محترم.
همچنین بر اساس فیلمی که در پایگاه خبری گلونی انتشار یافت، یکی از ساکنان نوراباد دلفان در استان لرستان گفته است:
این مسئولان مثلا هواوامر اومدن اینجا، اومدن فقط نوشتن و رفتن، نه کمکی کردن، اصلا هیچی خبری هم ازشون نشد.
این مسئولی اگر واقعا وجدان داشته باشن میاد اینجا همدردی میکنن، احساس همدردی میکنن، حداقل اگه وجدان داشته باشن میان یه کمک ازام و اما از کجا به این ساختمان رو درست کنن؟ خانواده همون همه بیلیون سیلون همه رفتن، کسی نیست.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای پرداخت دستمزدهای پایین به کارگران به بهانه اشتغالزایی تهیه کرده‌اند گفت: متاسفانه در ایران برای ایجاد اشتغال کارگر را قربانی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا ملک شاهی راد در پاسخ به این که آیا طرح برخی از نمایندگان برای پرداخت دستمزد پایین به کارگر را در قالب توافق میپذیرد گفت: کجای قانون اساسی به کارفرما اجازه داده شده است هر بلایی که دلش میخواهد به روز کارگر بیاورد؟ و کدام شهری را سراغ دارید که بتوان هزینه یک خانوار 4 نفره را با ماهی 500,000 تومان تامین کرد؟ این نماینده مجلس گفت این طرح‌ها آبروی ایران را در جهان می‌برد و بهانه‌ای برای انتقاد گسترده از قوانین خواهد شد. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کارگران را اولین قربانیان خصوصی سازی دانست و گفت مجریان قانون به نوعی خصوصی سازی کردند که بنگاه اقتصادی دولتی به فردی واگذار شد که اهلیت نداشت. کاظم دلخوش در مورد اخراج‌های بی‌رویه کارگران پس از خصوصی سازی شدن واحدهای صنعتی گفت در قانون تأکید کردیم که تا 5 سال اول به هیچ عنوان حق تعدیل نیرو وجود ندارد، اما این اتفاق به کرات افتاده است. کاظم دلخوش پیامد اشتباهات در خصوصی سازی را نارضایتی کارگران دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
سیل روزهای اخیر در بیش از 20 استان ایران مانند گلستان، لرستان، ایلام، بوی رحمت و کهگیلویه خسارات بسیار زیادی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی بر جای گذاشته است. بر اساس آمار رسمی تنها تا روز 14 فروردین ماه سیل بیش از 46 هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی در 16 استان ایران خسارت وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقد از وزارت جهاد کشاورزی خسارت ناشی از سیل بیش از 830 هزار هکتار اراضی زراعی و باقی در ایران را مورد تهدید جدی قرار داده است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد:
طبیعیه که جاری شدن سیل به معنای از بین رفتن تأسیسات و زیرساختهایی که محل کار نیروی کار این، حالا اهم از این که بخش کشاورزی باشه یا صنعت، و متغیرهای بسیاری رو تحت تأثیر خودش میذاره. مثلا در بخش خانوار خب مسکن از بین میره، یا فرزند زمینهای کشاورزی از بین میره. این از طرفی باعث میشه که دارایی های خانوار یا بنگاه ها یا فرزند فعالیت های کشاورزی از بین بره، یعنی فقری به دنبال خودش خواهد داشت، و از طرف دیگه منبع درآمد رو از بین میبره. و طبیعی است که اشتغال در این بخش هایی که آسیب دیدن طبیعی است که افزایش پیدا میکنه اگر سیاست های مناسبی اتخاذ نشود. شرایطی الان ایجاد شده که اقتصاد ایران در رکود، و البته رکود همراه با تورم است، و این اثرات سیل رو البته بیشتر خواهد کرد.
اما خسارت های سیل به بخش کشاورزی محدود نشده است. رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت گفته است که شهرک صنعتی آقلای استان گلستان با بیش از 200 واحد صنعتی و شهرک صنعتی ساری 2 در استان مازندران زیر آب رفتند. با این همه به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد هنوز برآوردی از خسارت سیل به زیرساخت‌های صنعتی ایران منتشر نشده است. البته در همین ارتباط میتوان اشاره کرد که شمار کارگران بیکار شده در بخش کشاورزی و نیز کشاورزان و همچنین کارگران و کارکنان بیکار شده در بخش صنعتی در استانهای سیل زده هم مشخص نیست. هرچند که حسین قلی قوانلو رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان گفته است به دلیل سیلاب و آب گرفتگی واحدهای تولیدی و صنعتی حدود 3000 تن در این استان بیکار شدند. اما ببینیم دستگاه‌های اجرایی چه اقداماتی را در نظر گرفتند. به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از آغاز پرداخت نخستین مرحله خسارت به کشاورزان آسیب دیده از سیل خبر داد و گفت تولید کنندگان بخش کشاورزی که پیشتر بیمه‌نامه کشاورزی تهیه کردند نگرانی نداشته باشند. اما او نگفت که وضعیت کشاورزانی که بیمه‌نامه کشاورزی ندارند چگونه خواهد بود. همچنین کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بنگاه‌های آسیب دیده بر اثر سیل به مدت چند ماه خبر داد. در این میان یک پرسش مطرح می شود و این که آیا با توجه به موضوع بازسازی مناطق سیل زده باید در انتظار آن بود که زمینه اشتغال فراهم شود، به ویژه در استان‌های مانند لرستان که شاهد نرخ بالای بیکاری در سال‌های اخیر بودند. آقای علوی با اشاره به اینکه بازسازی مناطق سیل زده و در نتیجه اشتغال مشروط به وجود برنامه بازسازی، مدیریت و سازوکار مناسب و شفافیت و نبود فساد است، پاسخ می‌دهد:
متاسفانه این شرایط فراهم نیست در شرایط فعلی. به این معنا که فرضاً اگر در مورد پروژه بازسازی صحبت کنیم، چنین پروژه‌ای زمان میبره، و همچنین حالا بالفرض این که این پروژه ها تدوین بشه، اون موقع با توجه به کسری انبوه دولت و شرایط فعلی اقتصاد ایران که تحت تحریمه، به نظر نمیاد که منابع وجود داشته باشه. حالا گیرم ما این مسئله پروژه بازسازی رو به فوریت ترتیبش رو بدن تدوین بکنن، اما خب پول و و منابع هم وجود داشته باشه. اون موقع ما با یک موزل دیگه روبرو میشیم و اون هم مدیریت ناکارآمد و همچنین فساد گسترده است که باعث حیف و میل منابع میشه. بنابراین انتظار نمیره که حتی اگر منابع وجود داشته باشه یا فرضاً دولت بخواد با توجه به کسب بودجه بتونن این کار رو انجام بدن به مشکلاتی که به هر حال ذکر شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.